صبحانه با خبر. هفته بامداد چهارشنبه 30 اسفند 1391 خورشیدی برابر با 20 مارس 2013 میلادی. با سلام و درود به شما در این ساعات پایانی سال 91 و صبح شما هم بخیر. 5 ساعت و نیم بیشتر به تحویل سال نو نمانده. امروز در اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کوهکیلویه و بویراحمد هوا ابری همراه با باران‌های پراکنده است. در گیلان، مازندران و گلستان هوا صاف و اندکی ابری همراه با مه صبحگاهی. در تهران، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، البرز، خراسان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هوا صاف همراه با وزش باد. در ایلام، کرمانشاه، همدان و لرستان کمی ابری همراه با رعد و برق. حداکثر دمای هوا در تبریز، اردبیل، ارومیه و زنجان در بعد از ظهر امروز 10 درجه بالای صفر. در تهران، مشهد، قزوین، شهرکرد و علی گودرز 18 درجه بالای صفر. در همدان، عراق، کرمانشاه و سنندج 14 درجه بالای صفر. در شیراز و ساری 20 درجه. در رشت و گرگان 15 درجه بالای صفر. کرمان، یزد و اصفهان 23 درجه، زاهدان 26 درجه، اهواز و بندرعباس 29 تا 30 درجه بالای صفر. فردا هوای اغلب شهرهای ایران 1-2 درجه گرم‌تر از امروز خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، جان خاکزاد تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، کیان معنوی در بخش تهیه گزارش و حسن حسنی در بخش فنی، برنامه صبحانه با خبر امروز رو که حال و هوای نوروزی داره با گزارش ها و تحلیل ها و خبرها تقدیمتون میکنیم. مثل هر روز پیش از هر چیز فعلا به خبرها میپردازیم در همراهی شاهین بشیری که در طول شب خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. با سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما و به شنوندگان و بینندگانمون.
خب بشنویم از شما مهمترین خبرها رو تا بعد برای بینندگان و شنوندگان بگیم در این برنامه صبحانه با خبر که حال و هوای نوروزی داره چه چیزهای منتظرشون هست.
حتما. من فقط قبل از اینکه خبر رو بخونم بگم که خیلی گشتم چند تا خبر نوروزی پیدا بکنم که به هر حال مطابق این ساعت‌ها باشه، این لحظات، ولی خب به هر حال دنیای خبره. بله، دنیای نیستش که ما بخوایم خودمون خبر تولید بکنیم و مجبوریم خبرایی که هستش. یه دونه خبر نوروزی داریم، بقیه‌اش دیگه خبرایی که ممکنه زیاد حالا به دل هر کسی ننشینه.
در حال وظیفه ما رساندن خبر. بله. اتفاقی که بیافته خبرش رو میرسونیم. بله.
11 کشور روز سه‌شنبه روز جهانی نوروز رو در مقر سازمان ملل در نیویورک جشن گرفتند. سازمان ملل در اسفند ماه 1388 در قطعنامه عید نوروز را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت. خبرگزاری ایسنا در گزارشی میگوید در سومین سالگرد تصویب این قطعنامه، جلسه‌ای به ابتکار نمایندگی ایران و میزبانی مشترک با افغانستان، جمهوری آذربایجان، هند، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان با حضور بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و جمعی از مقام‌ها و دیپلمات‌ها، چهره‌های دانشگاهی و نمایندگان رسانه‌ها در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه 29 اسفند از مجاهدین خلق خواستند درخواست آلبانی برای انتقال اعضای این گروه از عراق را قبول کند. بان کی‌مون همچنین از دیگر اعضای سازمان ملل خواست راه آلبانی را دنبال کرده و اعضای این گروه را پذیرا باشند. سالی بریشا نخست وزیر آلبانی روز شنبه 26 اسفند ماه اعلام کرد که کشورش به 210 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در حال حاضر در اردوگاه آزادی یا حریه در عراق به سر میبرند پناهندگی میدهد. همکنون بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه حریه یا کمپ لیبرتی به سر میبرند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در واکنش به انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در نبردهای سوریه مراتب نگرانی خود را اعلام کرد. به گزارش رویترز دبیر کل سازمان ملل گفت استفاده از چنین سلاحی جنایتی ظالمانه است. دولت سوریه و نیروهای مخالفان روز سه‌شنبه یکدیگر را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی در نزدیکی شهر حلب کردند. خبرگزاری دولتی سوریه گفت بر اثر حملات مخالفان 25 نفر در روستای خان الاسد در نزدیکی حلب کشته شدند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد امروز چهارشنبه مواد دارویی به این منطقه می‌فرستد ولی نمی‌تواند تایید کند سلاح شیمیایی و یا سایر سلاح‌های سمی در آنجا مورد استفاده قرار گرفته باشد. در حمله شامگاه سه‌شنبه به محل کار رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و همینطور ساختمان وزارت دادگستری در آنکارا پایتخت این کشور یک نفر جراحات سطحی برداشت. به گزارش رویترز به نقل از منابع خبری محلی، مهاجمان یک نارنجک به سمت ساختمان حزب حاکم ترکیه و دو نارنجک دیگر به سمت پارکینگ ساختمان وزارت دادگستری این کشور پرتاب کردند. معمر گولر وزیر کشور ترکیه گفت این یک گروه تروریستی مسئول این حملات بوده ولی نام این گروه را ذکر نکرد. آقای حسینی
تموم شد خبرها؟
بله.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شاهین بشیری که ساعت 7:30 برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها به استودیو باز خواهد گشت. همونطور که به عرضتون رسوندم امروز برنامه صبحانه با خبر حال و هوای نوروزی داره، اما با وجود حال و هوای نوروزی خبرها و مطالب روز رو فراموش نکردیم، به طوری که در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند در چهارمین و آخرین بخش در از مرور کارنامه اقتصادی ایران در سال 1391 به بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی خواهد پرداخت و از تازه های جهان ورزش هم در این بخش تا پیش از ساعت 7:30 با خبر میشیم. اما در این بخش تا ساعت 7:30 مهمترین بخش برنامه‌مون که نوروز ایجاب میکنه پیام های شماست. شمار زیادی پیام نوروزی از جانب شما دریافت کردیم که در این بخش خواهیم شنید، به اضافه اسمس یا پیامک هایی که از جانب شما در طول برنامه دریافت خواهیم کرد. دو شماره تلفن به این منظور در اختیار شماست. یک کمی آهسته میگم که بتونید یادداشت کنید، چون چند تا از شنونده ها گله کردن که شماره ها رو تند گفتیم. شماره اول 20-420-733-595-555 و شماره بعدی 20-726-011-57-30. البته پیش از هر چیز اگر موافق باشید به استقبال نوروز میریم. چگونه به استقبال نوروز میریم؟ به شیوهی که همکارانم هم در هیئت تحریریه انتخاب کردن و برنامه تدارک دیدن. ترانه‌ای با صدای فرهاد، مونتاژ و چیدمان تصاویر از کیان معنوی.
تازه صبح لینا بوی یاسم جانم آزل ترمه مادر بزرگ باینا زمستون و سر می کنم باینا خستگی مدر می کنم شادی شکستن قلک پول بحشت کم شدن سکه ایگی از شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده دای کتاب باینا زمست تونو سر می کنم با اینا خستگی مدر می کنم
شعر این ترانه از شهریار قنبری و موسیقی از اسفندیار منفردزاده چهارمین و آخرین بخش از مرور کارنامه اقتصادی ایران در سال 1391 امروز در همراهی فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس درباره بازرگانی خارجی ایران می‌خوایم صحبت بکنیم که با دگرگونی‌های بزرگی در سال 91 همراه بود. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بازرگانی خارجی و به خصوص صدور نفت در زندگی اقتصادی ایران نقش اساسی داره. از نفت اگر موافق باشید آغاز کنیم با این پرسش که در سال 1391 چه تحولاتی در جایگاه ایران به عنوان یک کشور بزرگ صادر کننده نفت پیدا شد؟
در سال 1391 تولید و صدور نفت ایران به شدت از اوجگیری تنش در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ضربه خورد و از لحاظ تأثیرپذیری از تحریم با مهمترین چالش در 60 سال گذشته بعد از رویدادهای دوران ملی شدن نفت روبرو شد. برای پی بردن به اون چیزی که در تولید و بازرگانی نفتی ایران گذشت کافیست نگاهی بیندازیم به آخرین گزارش ماهانه اوپک منتشره در ماه مارس. میبینیم که تولید نفت روزانه ایران طی دو سال گذشته با 1 میلیون بشکه کاهش به 2,700,000 بشکه سقوط کرده و به موازات اون صادرات نفتی روزانه ایران هم نصف شده، در سطح 800,000 تا 1 میلیون بشکه در روز. این یک تغییر اساسی هست، چون که ایران طی دوره بعد از انقلاب با وجود همه دشواری ها توانسته بود بعد از عربستان سعودی دومین قدرت اوپک باقی بمونه، در حالی که امروز از این لحاظ به رده چهارم عقب رانده شده، بعد از عربستان عراق و کویت قرار گرفته. طی سال گذشته بازارهای بسیار مهم نفتی ایران از دست رفت و به دست آوردن دوباره اونها به سالها تلاش نیاز داره.
ولی مقام‌های جمهوری اسلامی کاهش تولید و صدور نفت رو یک فرصت برای ایران تلقی می‌کنن. به نظر شما کاهش وزنه نفت در بازرگانی خارجی ایران به سالمسازی ساختارهای اقتصادی کشور در سال 91 کمک نکرده؟
در سالی که گذشت نه فقط هیچ گامی در راه غیر نفتی شدن اقتصاد ایران برداشته نشد، بلکه حتی وزنه طلای سیاه در زندگی اقتصادی ایران بیشتر شد. بخشی از مشکلاتی که در سال گذشته گریبانگیر اقتصاد ایران شد ناشی از سقوط درآمدهای ارزی کشور از محل نفت است. ذخایر ارزی ایران کم شد، قیمت دلار با این سرعت بالا رفت. به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت برنامه‌های عمرانی رو فدا کرد، کسری بودجه افزایش پیدا کرد و این هم به تورم دامن زد. در وضعیت فعلی اقتصادی ایران سقوط باز هم بیشتر درآمدهای نفتی یک مصیبت واقعی است.
با این وجود آقای خاوند، مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی میگن که با افزایش صادرات غیر نفتی کاهش درآمدهای نفتی رو جبران می‌کنن.
چنین چیزی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. البته با توجه به سقوط شدید پول ملی، بخش از کالاهای غیر نفتی صادراتی ایران قدرت رقابت پذیری بیشتری به دست آوردن و ارزش صادرات غیر نفتی در سال 1391 بر پایه آمار گمرک میرسه به 42 میلیارد دلار. مسئله در اونجاست که در این رقم میعانات گازی و فراورده های پتروشیمی هم به حساب اومده که در واقع صادرات نفتی هستند و بیش از پیش برمیخورند به تحریم های تازه. ولی از اون مهمتر این واقعیت هست که بخش بسیار مهمی از این 42 میلیارد دلار به کشور بر نمیگرده و فقط روی کاغذ وجود داره.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
خب الان موقع اون رسیده، همچنان که قول داده بودیم شماری از پیام‌های شما رو که درباره نوروز برای ما و همه ایرانیان پیام فرستادید بشنویم. پیش از اون یکی دو تا اسمس بخونیم تا بقیه اسمس ها رو بتونیم بعد از پیام‌ها براتون بخونیم. شنونده‌ای نوشته، البته این پیام یه خورده زودتر پیش از این که به ساعات نوروزی نزدیک بشیم فرستاده شده، نوشته: من با آقای اوباما میگویم شما ثابت کنید که ایران دنبال سلاح هسته‌ای است. شنونده‌ای نوشته: سلام، از همه شما کمال تشکر را دارم، موفق باشید. شنونده دیگری نوشته: عزیزان رادیو فردا، دیشب چهارشنبه سوری جایتان خالی بود. در اصفهان ما شنوندگان رادیو فردا از جرقویه سفلا آتش برپا کردیم و این آیین باستانی و افکار آنانی را که مخالف این آیین باستانی چهارشنبه سوری بودند به آتش ریختیم. طاووس از غرب تالاب گاوخونی اصفهان. شنونده ای نوشته: سال نو 1392 خورشیدی مبارک و خجسته باد ای هموطنان مقیم پراگ و همه ایرانیان. قربت نشین رضا از شرق اصفهان این رو فرستاده. شنونده ای نوشته فردا کوه به کوه میرسد ولی پیام به پیام نمیرسد، از همین الان سال نو رو تبریک میگم به شما عزیزان چون فردا ترافیک پیام هاست. خب پیش از اینکه دوچاره ترافیک پیام ها بشیم فعلا بریم پیام هایی رو که شما برامون فرستادید با صدای خودتون بشنویم.
این عید نوروز را به همه ایرانیان در اکثر نقاط جهان تبریک میگویم و به خصوص مجددا به شما پرسنل محترم و عزیز و کارکنان محترم رادیو فردا این سال جدید را تبریک میگویم و خصوصا به ریاست محترم جمهوری امریکا و ما ملت ایران هم از این مشکلات و بدبختی رها بشیم.
با عرض سلام و خسته نباشید، این جانب موسی خدافره است، گیلانی از مشهد مقدس. خواهش میکنم به آقای باراک اوباما بفرمایید. متشکرم از اینکه پیام نوروزی داده به مردم ایران. ما سلطه طلبی آقای اوباما رو و با محبت بودن اینا رو نسبت به مردم ایران و مردم فقیر جهان تشکر میکنیم. ولی یه عرض کوچیکی هم داشتم با آقای اوباما بگیم. بنده هم زمان انقلاب انقلابی بودم، هم زمان جنگ جنگجو بودم. الان 51 سال دارم، یکی از سینها رو به سفره بیارم دیگه. از تحریم تو چقدر بگذاریم که نتونستیم لباس بخریم، هیچ چیز و آمادگی عید داشته باشیم. به عنوان دوستی، به عنوان انسان بودن، تحریم ها رو کم کن. با ما که سر جنگ نداری.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو فردا. میخواستم پیشا پیش عید نوروز رو تبریک بگم و خسته نباشید برای سال جدید و سلامتی برای همه کارکنان که اینقدر زحمت میکشید. با تشکر خدا حافظ.
ضمن تبریک عید نوروز، پیام نوروزی آقای اوباما که به ایشان هم تبریک میگیم به وضوح خواسته جامعه جهانی را از حکومت ایران بیان میکند و خواستار رفع مصائب تحریم ها بر مردم ایران شده است و بر عزت و سربلندی مردم ایران آقای اوباما تأکید کرده است. حال نوبت حکومت ایران است که با پاسخ روشن مردم ایران را از تیره‌روزی که بر اقتصاد ایران وارد شده بیرون آورد. با تشکر.
گل‌های گلستان رادیو فردا، نوروزتان پیروز، با امید شادابی، سلامتی و همدلی همیشگی.
رادیو فردای عزیز، این روزها که کارهای آخر تزم و میگذرانم، شما دوست جدید من و همدم من هستید. امیدوارم که همیشه مشوق و همراه همه ایرانیان باشید. عیدتون مبارک. شراره هستم.
سلام علیکم، عید شما مبارک. انشالله سال خوبی داشته باشین. مراد دوستی و محبت و آبادی و شکوفایی. خیلی خوشحالم از این که رادیو فردا رو میشنوم.
سال 1392 خورشیدی رو به تمام هموطنانم و کسانی که ایام نوروز رو جشن میگیرن تبریک و تهنیت عرض میکنم. جناب آقای اوباما، جناب عالی، پشت تریبون حرفای قشنگی میزنین و صحبتهای زیبایی ایراد میکنین. آیا این حرفها بدون عمل اختلافات بین آمریکا و ایران رو حل میکنه؟ بنده که بعید میدونم. به نظر من شما اگه به شعار تغییرتون جامعه عمل بپوشونین و یه تحرکی از خودتون نشون بدین، یه پایی پیش بذارین و در مورد حل اختلافات با ایران گفتگو کنین، صحبت کنین، این کدورت ها رو پایان بدین بهتره. بازم امیدوار هستم در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته ایران دوباره بر طبل دشمنی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته ایران نکوبین و در صدد رفع اختلافات و کدورت ها با ایران باشین. سپاسگزارم از شما. حاج حسن ایران دوست از ایران. این روزا روز ملت ایران، روز جمهوری اسلامی نیست. ملت خوشن، جمهوری اسلامی ناراحت. جمهوری اسلامی یه روزای غمگین میخواد. خداحافظ.
سلام به تمام هموطنها، به خصوص مسئولین رادیو فردا. قصر شیرین هستم. سال نو رو پیشا پیش تبریک میگم. برای همه تون آرزو موفقیت میکنم. امیدوارم روزی باشه در کنار مردم ایران باشیم و در کنار هم ایران آزاد بسازیم. خدا.
من از رشت زنگ میزنم. بابا کشور ما خوبه، همه چیم رو براست. پسته تیروی شهست زاد من که چیزی نیست. که با درود و سلام به کارکنان رادیو فردا، صبح بخیر، خدا نگهدار عزیز دلم. ما فقط شما را داریم، کسی دیگه نداریم.
خب موقع خوندن چند تا اسمس که به دستمون رسیده شنوندهی نوشته: با سلام، من میگویم خامنه ای اشتباه نکند، اوباما به او عید مبارکی نگفته، او به ملت ایران عید مبارکی گفته. شنوندهی نوشته: نوروز به رادیو فردا مبارک. شنوندهی نوشته: با عرض سلام، عید شما مبارک. بعد شنوندهی نوشته: با درود و صد سلام نوروزی خدمت عزیزان رادیو فردا، من که با شنیدن و دیدن برنامه‌هاتون همه خستگی سال کهنه از تنم رفت، با آرزوی آزادی ایران. این شنونده اضافه کرده: و رسیدن روزی که همراه با شما نوروز رو جشن میگیریم. احسان از ارومیه این پیامو فرستاده. فعلا بریم به جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب و بقیه اس ام اس ها در دقایق بعدی.
سال 1391 سال پرفراز و نشیبی برای ورزش ایران بود. از درخشش تیم کشتی فرنگی ایران در المپیک لندن و پیروزی والیبال و وزنه‌برداری تا بحث تعلیق چند رشته ورزشی به دلیل دخالت مقامات دولتی، موفقیت دور از انتظار ورزشکاران ایرانی در المپیک تابستانی 2012 مهمترین رویداد ورزشی 91 بود. ایران با 12 مدال رنگارنگ که 4 تای آن نشان خوشرنگ طلا بود در رده 17 جهان قرار گرفت. ورزشکاران معلول ایران در پارالمپیک 2012 هم با کسب 24 مدال در رتبه 11 جهان ایستادند و بهترین نتیجه تاریخ پارالمپیک این کشور را کسب کردند. در والیبال تیم ایران پس از فتح سکوی اول آسیا برای نخستین بار به مسابقات جهانی راه یافت. پیروزی مقابل تیم‌های آرژانتین، لهستان و صربستان از جمله نتایج خیره کننده والیبالیست‌های ایرانی در مسابقات جهانی بود. تیم والیبال ایران به رهبری خولیو ولاسکو همچنین با موفقیت در دور انتخابی لیگ جهانی برای اولین بار جواز حضور در این مسابقات را به دست آورد. کاروان وزنه‌برداری ایران هم با کسب عنوان سومی مسابقات جهانی در شهر پاریس در فرانسه بهترین نتیجه تاریخ وزنه‌برداری این کشور را کسب کرد. وزنه‌برداران ایرانی در نبرد با فولاد سرد با کسب 5 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز بعد از کشورهای چین و روسیه در سکوی سوم جهانی ایستادند و چشم‌ها را خیره کردند. ناکامی در فصل پیش لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، شکست‌های تلخ فوتسال، افول در تکواندو و شکست‌های فوتبالی در رده‌های سنی مختلف هم از جمله ناکامی‌های ورزش ایران در سال 91 بود. به اینها باید تهدید به تعلیق چند فدراسیون ورزشی از جمله تیراندازی، قایقرانی و دوچرخه سواری از سوی نهادهای ورزشی جهانی را هم اضافه کرد. اما بزرگترین شوک به ورزش ایران اعلام حذف کشتی از بازی‌های المپیک 2020 بود که از سوی کمیته بین‌المللی المپیک اعلام شد. محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی میگوید برای جلوگیری از حذف کشتی باید فعالیت برون مرزی را بیشتر کرد.
بیشتر فعالیت ما باید متمرکز بر عرصه خارجی بشه، چون در حال ما برای این موضوع فقط یک رأی داریم و یک کشور هستیم و هر چقدر تعداد کشورهایی که معترض به این موضوع باشن افزایش پیدا بکنه شانس موندن کشتی بالاست.
فردا در مورد کارنامه فوتبال ایران در سال 91 صحبت خواهیم کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 موقع اون رسیده که بشنویم سرخط مهمترین خبرها رو در همراهی شاهین بشیری. همچنان
با سلام دوباره، 11 کشور حوزه نوروز روز جهانی نوروز را در سازمان ملل جشن گرفتند. سازمان ملل از مجاهدین خلق خواست انتقال اعضایش به کشور آلبانی را بپذیرد. دبیر کل سازمان ملل از احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در نبردهای سوریه ابراز نگرانی کرد. محل کار نخست وزیر ترکیه با نارنجک مورد حمله واقع شد. محمود احمدی نژاد برای پاپ فرانسیس پیامی فرستاد. باراک اوباما راهی اسرائیل شد. عربستان سعودی از بازداشت 18 نفر از جمله یک ایرانی به اتهام جاسوسی خبر داد. احمد منتظری میگوید امید است با آزادی زندانیان اولین گام برای شادی ملی برداشته شود. جبهه مشارکت میگوید سال نو باید سال تجلی اراده ملی برای بهبود وضعیت اسفناک موجود باشد. مراسم چهارشنبه سوری در ایران برگزار شد. ایران از اعتراض به عربستان به علت یک حادثه رانندگی مرتبط با دیپلمات این کشور در تهران خبر داد. بانک ملت ایران از تحریم‌های دولت بریتانیا علیه این بانک به دادگاه عالی در لندن شکایت کرد. ائتلاف مخالفان بشار اسد میگوید در حال بررسی خبر کشته شدن عده‌ای در حمله شیمیایی است. یک مقام آمریکایی عراق را به نادیده گرفتن عبور سلاح‌های ایرانی از این کشور به سوریه متهم کرد و آمریکا میگوید شواهدی مبنی بر حمله شیمیایی توسط مخالفان در سوریه در دست نیست.
با تشکر از شاهین بشیری، بعدی ما با شما ساعت 8 برای مشروع خبرها. در ادامه صبحانه با خبر که همچنان حال و هوای نوروزی داره، جای رویدادهای هنری و فرهنگی فراموش نشده، با فرج سرکوهی خواهیم بود و با وجود تعطیلی روزنامه‌ها با شهرام رفیع‌زاده گوشه نگاهی خواهیم انداخت به ضمیمه‌های ویژه نوروزی روزنامه‌ها و به ویژه در بخش تازه‌های جهان موسیقی. بردیا افشین ما رو با رخدادهای مختلف موسیقی در سال گذشته آشنا می‌کنه و مقدار زیادی موسیقی خواهیم شنید. یک اس ام اس براتون بخونم که به دستمون رسیده. شنونده‌ای نوشته نوروز یادگار دین زرتشت، مهر کوروش، جام جمشید، تیر آرش، خون سهراب، رخش رستم، عشق بابک، بزرگترین جشن ایرانیان خجسته باد. فرزاد از آباده. از آباده شنونده دیگری هم برامون پیام فرستاده. ایشون نوشته یک حلقه گل یاس آویزه به الماس از روی صداقت با نیت صحت تقدیم به شما ای مهد محبت، عیدتان مبارک. فاطمه از آباده. با فرج سرکوهی نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، چند ساعتی بیشتر به آغاز سال نو نمانده و صحبتی که با هم داریم میشه گفت آخرین گفتگوی ما در سالی است که به زودی تبدیل خواهد شد به سال گذشته. از فردا قرار هست که نمایش‌های آیینی در مجموعه تئاتر شهر اجرا بشه و همچنین نمایش فیسبوک هم به صحنه خواهد رفت. درباره این دو رخداد می‌خواستم ازتون بپرسم.
بله خب آقای حسینی گفتین که تا چند ساعت دیگه نوروز هست و سال نو آغاز خواهد شد. منم پیشا پیش یعنی یکی دو سه ساعت پیشا پیش عید نوروز رو برای همه تبریک میگم و امیدوارم که امسال سال بسیار خوبی برای همه باشه و نوروز به واقع نوروز باشه و روزی نو آغاز بشه. اما در مورد سوالی که مطرح کردین رو بگم که خب میدونیم که اغلب سالن‌های نمایشی و همچنین نمایشگاه‌ها و مراکز فرهنگی تعطیل هستند، اما امسال نوروز برخورد کرده با ایام فاطمیه. ایام فاطمیه در اصطلاح شیعه اون سه روز یا چند روزی است که گمان میکنن که دختر پیامبر در اون روزها درگذشته، چون که تاریخ دقیقش رو نمیدونن، بنابراین دو سه روز عزاداری میکنن، به این مناسبت بهش میگن ایام فاطمیه. حالا این برخورد کرده با اول فروردین و به همین دلیل هم در مجموعه تئاتر شهر در قلب تهران، اونم در فضای باز تئاتر شهر، قرار است که نمایش‌های آیینی که اشاره کردیم، یعنی نمایش‌های عزادارانه اجرا بشه، نمایش‌های سنتی که محتوای عزاداری دارن و غم و غصه. حالا اینکه روز اول مردم در تهران میان میخوان برن دید بازدید همدیگه رو ببینن و باید که مراسم عزاداری ببینن، خب چندان مناسب نیست. اول فروردین است، عید به هر حال هست، نوروز قدیمی ترین و یکی از زیباترین سنت های ایرانیان هست و شاید یکی از زیباترین سنت های بشریت باشه که درست روز اول فروردین جشن میگیرن و حالا ما در جشن باید شاهد عزاداری باشیم، اون هم به عزاداری که معلوم نیست اصلا واقعا در این روزا اون اتفاق یعنی در گذشت دختر پیامبر رخ داده یا نداده. نمایشی که اشاره کردین هم قرار است در سینما فردوسی به صحنه بره، البته نمایش کمدی هست و معلوم نیست که به دلیل ایام فاطمی اجازه بدن که به صحنه بره یا نه.
به سالن‌های نمایش اشاره کردید آقای سرکوهی، سنت بستن نمایشگاه‌ها، سالن‌های نمایش و دیگر مراکز فرهنگی رو در تعطیلات نوروزی شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظرتون چیه؟
در همه دنیا در روزهای تعطیل، حتی در اروپا در روزهای شنبه و یک شنبه، همه موزه ها، تئاترها، سالن های نمایش، مراکز فرهنگی بازن، چون که مردم وقت دارن، کار نمی کنن و میتونن که ساعتی از تعطیلات خودشون رو با فرهنگ بگذرونن. در ایران معلوم نیست از کی و چرا و به چه دلیل و به چه منطقی تعطیلات مساوی هست با تعطیلی فرهنگ، در حالی که اصولا باید زمینه فراهم کرد که کسانی که مشغول به کارن، دانشجوها، دانش آموزها، معلم ها، کارمندا، همه کسانی که کار میکنن و نمیتونن در روزهای معمولی برن به مراکز فرهنگی، در روزهای تعطیل برن. حتی روزهای تعطیل معمولا مراکز فرهنگی زودتر باز میکنن و دیرتر میبندن تا جمعیت بیشتری رو جلب بکنن. در ایران اینطور شده که هم در تعطیلات نوروز، هم اصولا در هر تعطیلاتی به هر عنوانی، اول مراکز فرهنگی قربانی میشن و این درست نیست و امیدواریم که یک روزی ما هم متوجه بشیم که فرهنگ قرار نیست تعطیل بشه، بلکه قرار تشویق بشه و مردم باید ساعتی از اوقات فراغت خودشون رو با فرهنگ بگذرونن و این سنت امیدواریم به تدریج از بین بره.
آقای سرکوهی، یک خبر هم برای ما دارید درباره موفقیت یک فیلم ایرانی در هفتمین دوره مراسم سالانه جوایز سینمایی آسیا.
بله، این جایزه بسیار مهمی هستش. امسال چند تا فیلم ایرانی در این نشون داده شده که فیلم پرده ساخته جعفر فنایی کاپوزیا پرتوی، فیلم باغبان محسن ملبخ‌باخت و فیلم فصل کرگدن ساخته بهمن قبادی، و خوشبختانه فیلم فصل کرگدن دو تا جایزه گرفت، یکی جایزه بهترین فیلم بردار برای آقای تورج اصلانی و یک جایزه هم گرفت به خاطر بهترین طراحی تولید و جلوه های وسط.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکوهی، عید شما هم مبارک.
منم از شما متشکرم و تا سال آینده.
اسمسی به دست ما رسیده، شنوندهی نوشته سلام از سمنان، بعدیشون اضافه کرده فرق دولت اسلامی با شاهنشاهی این است: زمان شاه معتاد نداشتیم، زمان اسلامی زیاد داریم. زمان شاه حق اعتراض داشتیم، میتونستیم راه پیمایی کنیم، اما زمان جمهوری اسلامی اجازه نداریم. بعد این شنونده اضافه کرده زمان شاه حقوق مردم خوب بود، مردم کسری نداشتند، اما زمان اسلام مردم سه شغله هستند، باز کم میارند. ایشون گفته زمان شاه مردم ایمان واقعی داشتند، اما حالا ایمان سیاسی دارند. بعد اضافه کرده زمان شاه حقوق مردم هماهنگ بود، اما حالا تبعیض زمین تا اما حالا تبعیض زمین تا آسمون. بعد گفته باز هم بگم بقیه اسمس ها رو براتون خواهیم خون. یک بار دیگه یادآوری این که نظرهایی که از طریق اسمس یا پیام به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد رسالتش اینه که با نهایت بی‌طرفی نظرهای همگان رو پخش بکنه. امروز هم در همراهی شهرام رفیع‌زاده و در تعطیلی روزنامه‌های ایران نگاهی داریم به ضمیمه‌های نوروزی روزنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده امروز روزنامه شرق رو انتخاب کردید و ضمیمه روزنامه شرق.
بله آقای حسینی، ضمیمه نوروزی روزنامه شرق با تصویری از تخت جمشید، سفره هفت سین و مصرعی از صائب تبریزی همچو بوی گل عزیزی در سفر دارد بهار منتشر شده و مطالب خواندنی در ضمیمه نوروزی شرق هست، از جمله شعر و سرود در آیین‌های نوروزی در ایران باستان، گزیده مهمترین رویدادهای علم و فناوری در سال 91، مروری بر تقویم زیستی جهان در سالی که گذشت و تحولات مهم دنیای پزشکی در سال 91.
یکی دیگه از مطالب روزنامه شرق مطلبی است تحت عنوان گردشگری در خدمت حفاظت از پارک ملی گلستان.
این گزارش جالبیه آقای حسینی، گزارشی هست از فعالیت دو داوطلب به نام کامران انوری و فروغ وهابزاده که یک بوم کلبه در پارک ملی گلستان درست کردن برای آشنایی مردم با چگونگی استفاده از پارک ملی گلستان و هم آموزش میدن و هم تورهایی رو در اونجا برگزار میکنن که مطابق استانداردهای بین المللی برای بازدید از پارکهای ملی هست.
و مطلب دیگه روزنامه شرق مطلبی است با عنوان پایان سال خداحافظی های بی امان. منظور فکر کنم خداحافظی با چهره های فرهنگ و هنر و اندیشه است.
بله همینطور هست. پژمان موسوی در مقدمه‌ای که یادداشتی که نوشته در این بخش از ضمیمه نوروزی روزنامه شرق یاد کرده از احسان عراقی، محمد حسن گنجی، احمد قابل، جاهد جهانشاهی، محمود جوادی پور، همایون خرم و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی، هنری و فعالان در حوزه اندیشه که در سال 91 عمرشون به پایان رسید و به سال 92 نرسید. چهار مقاله ویژه هم درباره این چهار شخصیت فرهنگی که در سال 91 درگذشتند در این بخش از ضمیمه نوروزی شرق منتشر شده.
و روزنامه دیگه که ضمیمه نوروزیش مورد توجهتون قرار گرفته آقای رفیع‌زاده روزنامه قانون هست.
بله ضمیمه نوروزی روزنامه قانون با نام نیلوفر آبی منتشر شده، البته این روزنامه وعده داده که از این پس این ضمیمه رو به شکل هفتگی هم منتشر خواهد کرد. در این ضمیمه نوروزی پیشنهاد فیلم‌های نوروزی، سنت‌های نوروزی در گذر تاریخ، سفرهای نوروزی، فرصت‌ها و نواقص یادداشت‌ها و گزارش‌های خواندنی هست که در ضمیمه نوروزی قانون هست.
نوروز در عهد قاجار، یعنی اشاره شده در روزنامه قانون در ضمیمه نوروزی روزنامه قانون به ماجرای توپ در کردن در سال نو.
بله روزنامه قانون در ضمیمه نوروزی خودش ماجرای توپ در کردن در سال نو با توپ مروارید رو روایت کرده و یادآوری کرده که این صدای شلیک توپ که این روزها هم در هنگام تحویل سال شنیده میشه در دوره قاجار چگونه آغاز شد و چگونه گسترش پیدا کرد و جشن عمومی در اون زمان و همزمان با شلیک توپ از در میدان ارگ با حضور شاه و مردم آغاز می شد و پس از اون هم بازی های مختلفی که این روزنامه اون رو روایت کرد.
بخش دیگری از ضمیمه روزنامه قانون، ضمیمه نوروزی روزنامه قانون، پرداخته به سخنان برخی از چهره های فرهنگی مطرح ایران، از جمله سخنانی از محمود دولت آبادی.
بله ضمیمه نوروزی روزنامه قانون در صفحه آخر خودش شادباش‌های برخی از چهره‌های فرهنگی رو منتشر کرده. محمود دولت آبادی، داستان نویس برجسته ایرانی، ضمن شادباش سال نو و نوروز تأکید کرده که شادی واقعی هنگامی امکان پذیر خواهد شد که قانون در ایران درک و اجرا بشه. البته شادباش نوروزی جلال الدین کزازی هم منتشر شده در ضمیمه نوروزی قانون و فاطیما یسربی هم نقاش، کارتونیست و کارگردان آثار انیمیشن، یک طرح ویژه نوروزی هم در این صفحه منتشر.
همین طرحی که می‌بینیم روی صفحه درسته؟
بله همین طرحی که یک دست در حال دادن یک روز قرمز به یک کودک است.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
خیلی متشکرم آقای حسینی، من هم سال نو و نوروز رو به شما، همکاران ما در رادیو فردا و همراهان رادیو فردا در هر جای جهان که هستند شاد باش عرض میکنم.
برای شما هم همینطور سال خوشی براتون آرزو میکنیم.
متشکرم.
وقت اون رسیده همچنان که قول داده بودیم بار دیگه شماری از پیام های شما رو بشنویم که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
هموطنان ایرانی، خاتمی گفته که اگر بیت رهبری و شورای نگهبان صلاحیت ندهند به من، نمیخوام در ریاست جمهوری آینده خودم را نامزد بکنم. آقا جان اصلا نمیخوایم شما بیایی. هموطن، ایشون هنوز گوش به زنگ رهبر خودش یعنی خامنه ای هستند. دست از سر این ملت برداریم. 34 سال این ملت را به بدبخترین روزگار نشاندیم. فرهنگشون رو گرفتین، هویتمون رو گرفتین، تاریخمون رو گرفتین، حقوق کارگرا رو ندادین، عیدمون رو گرفتین، مردم رو کردین تو زندان، بودین تو زندان ها تجاوز کردین. آقا 34 ساله شما چی چیزی خوبی به این ملت دادین؟ یک دون از این چیزهای خوب که به این ملت دادیم بیاین بالا یکی تو میکروفون بگیرین صحبت کنین، بگین این چیز خوب را ما برای ملت ایران دادیم که ملت ایران از ما راضی هستن. خدا پدر اون محمد رضا شاه رو بیامرزه با اون دیکتاتوریش به قول شما که میگیم بوده.
رژیم جمهوری اسلامی، ما ملت ایران به خود میبادیم که شما خیلی از مردم میترسید، زیرا شما در مردم جای ندارید، فقط به بسیج و نیروهای خودت میبالی، اما افسوس که مردم با تو نیستن.
آقای احمدی نژاد دیروز فهمودن که هیچ کس نمیتواند مردم را از حق انتخاب خود محروم کند. چطوره که ایشون یک سری به حشر خانگی افرادی بزنند که در انتخابات قبلی مردم مورد نظر مردم بودند و کاری که با مردم ایران بعد از روزهای انتخابات کردند. از آنچه که آقای خمینی و مردم ایران وعده دادند از آزادی هیچ خبری در جمهوری اسلامی هرگز نبود و باز هم نخواهد بود. بهتر است که مردم ایران همان گونه که جنگ باشد و کسی به جنگ نرود، وقتی انتخابات است به انتخابات هم نروند.
آقای خامنه ای، دوباره عید شد و وقت عیدی آقازاده ها رسید. فقط یادتون باشه این مان و ملالی که بذر بخشش میکنید ارث پدرتون نیست، اون نونیه که از سر سفره ملت برداشتید و این تو بمیری امسال اون تو بمیری هر سال نیست.
از آقایان اصلاح طلب تقاضا دارم اول تکلیف خودشان را با حکم حکومتی روشن کنند، بعد پا برسه انتخابات بگذارند.
شنونده نوشته: سلام، صبح بخیر، نوروزتان پیروز از ماست که بر ماست. پیام من بر مردم عزیز ایران. این شنونده البته اسمش رو نگفته. اسمس های دیگری هست که در بخش سوم براتون خواهیم خوند، اما چون نمیخوایم برنامه بردیا افشین رو مقداریش از دست بدیم، بریم به سراغ بردیا افشین و راهی جهان موسیقی بشیم، ببینیم برای ما چه خبرهایی داره.
صبح بخیر، نوروزتون شاد. تا چند ساعت دیگه سال نو شروع میشه، امیدوارم سال خیلی خوبی رو آغاز کنید. خوام یادی از کسانی کنم که در سال آینده در کنار ما نخواهند بود، کسانی که جامعه موسیقی اونها رو در سالی که رو به پایان از دست داده. ابتدای سال بود که پیکر جلال زلفانون استاد موسیقی ایرانی به خاک سپرده شد، مردی که 28 اسفند ماه سال گذشته درگذشت. او 74 ساله بود. در طی 5 دهه فعالیتش خودش رو به عنوان یک نوازنده و آهنگساز برجسته ساز سه‌تار مطرح کرد. او دوم فروردین به خاک سپرده شد. باز تو همین روز دوم فروردین خبر رسید حسین سمندری استاد دوتار جنوب خراسان در سن 89 سالگی درگذشته. او یکی از چهره‌های مطرح موسیقی نواحی ایران در سطح بین المللی بود. فریدون پوررضا خواننده آوازهای محلی گیلان و موسیقیدان این خطه 23 فروردین در سن 80 سالگی درگذشت. از جمله آثاری که از فریدون پوررضا باقی مونده آهنگ تیتراژ سریال پس از بارانه. محمد رضا روح بخش نوازنده تار و از مفاخر شهر یزد در سن 70 سالگی 23 خرداد درگذشت و سه روز بعد از این خبر مرگ استاد حسن کسایی از مفاخر موسیقی اصفهان شنیده شد. کسایی نوازنده سرشناس نی وقتی درگذشت 84 ساله بود. او کسی بود که نی رو به ترکیب گروه نوازی موسیقی ایرانی اضافه کرد. چیزی که شنیدیم قطعه سلام شاهکاری از حسن کسایی بود، اما باز هم خرداد ماه خبر درگذشت یک هنرمند دیگه موسیقی ایرانی شنیده شد. 29 این ماه شنیدیم عبدالله سرور احمدی نوازنده دوتار موسیقی شمال خراسان درگذشته. 18 شهریور ماه بهرام سارنگ خواننده آواز موسیقی ایران دور از وطن در آمریکا درگذشت. سارنگ 61 ساله بود و پیکرش مهر ماه به ایران آورده شد. در اواخر آذر ماه خبر رسید آزیتا حمیدی نوازنده برجسته ایرانی ساز هارپ در سن 51 سالگی درگذشته. آزیتا حمیدی که بیرون از ایران در سوئیس زندگی میکرد فرصت داشت یک سال پیش از مرگش برای بار اول و آخر در ایران به همراه گروهش به نام بازار اجرا کنه. دیماه برای موسیقی نواحی ایران به ویژه برای موسیقی شمال خراسان و ترکمن صحرا ماه خوشیامنی نبود. ملا غلام حسین افکاری بخشی خان برجسته منطقه قوچان سوم این ماه در سن 120 سالگی درگذشت. در همین روز سراج الدین باشقره هنرمند موسیقی ترکمن صحرا در سن 34 سالگی در اثر سرطان از دنیا رفت. 19 دی ماه آشور گلدی بحری از بخشی های برجسته ترکمن در سن 78 سالگی درگذشت. در 17 دی ماه محمد بیگلری پور آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک صدا و سیما در سن 67 سالگی درگذشت. او سازنده اولین سرود جمهوری اسلامی بود. روز بعد از این خبر درگذشت همایون خرم از برجسته ترین آهنگسازان موسیقی معاصر ایران شنیده شد. خرم نوازنده متبحر ساز ویولون 82 ساله بود که درگذشت. او خالق جاودانه های بسیاری در موسیقی ایرانیه. سال موسیقی ایران جوانان بسیاری را از دست داد، از جمله حامد مهاجر. او 38 ساله بود که درگذشت. او نوازنده ارکستر ملی و مدرس دانشگاه بود. و یادی از قاسم جبلی خواننده قدیمی موسیقی مردم پسند ایرانی کنم که سوم اسفند ماه در سن 86 سالگی درگذشت. او از شاگردان اسماعیل خان مهرتاش بود و از دهه 20 خورشیدی وارد رادیو شد. آهنگاش حال و هوای عربی داشت. و در آخر باز هم براتون آرزوی سال نو خیلی خوبی رو میکنم و با هم به آهنگ از مارتیک گوش بدیم، آهنگ بهار.
بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش.
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت. با ما باشید و اس ام اس های دیگری از شما خواهیم خوند به اضافه گزارش های دیگه.
نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه، بهار بازم بیا